رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به این برنامه نیم ساعته خبری از رادیو آشنا صدای امریکا با خبرهای جهان و افغانستان و گزارش های از اقصی نقاط دنیا. در این نیم ساعت به اتفاق همکارانم در خدمت هستیم. سر آغاز برنامه سرخط چند خبر مهم هست.
محاصره خانه جنرال عبدالرشید دوستم در کابل، اخراج اجباری 500 خانواده مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان و کشته شدن 7 نفر در اثر یک حمله انتحاری در پاکستان.
جزئیات بیشتری را پس از مشروع خبرها در مورد به محاصره در آوردن اقامتگاه جنرال عبدالرشید دوستم در کابل خواهید شنید توسط خبرنگار ما. همچنین تفاهم‌نامه آغاز کار عملی طراحی و انجینری پروژه انتقال گاز ترکمنستان گزارش دیگری هست. رئیس جمهور ایالات متحده تغییرات عمده‌ای را در مشی خارجی خود تعهد کرده است و رئیس جمهور فرانسه و یونیسف که صندوق وجیه اطفال ملل متحده است از جامعه جهانی خواست تا برای حفاظت از 200 میلیون طفل در ساعات جنگ زده تلاش بیشتر به خرج دهد. همه این گزارش‌ها پس از مشروع خبرها است که میرویس رحمانی اکنون آن را تقدیم میکنند.
سلام بر شما. نیروهای امنیتی افغان خانه عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را در ساحه شیرپور کابل از شب گذشته به این سو محاصره کردند. یک منبع نزدیک به جنرال دوستم که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که تاکنون چندین بار با مقامهای حکومتی تماس گرفته شده، اما به گفته وی جواب مشخص در مورد هدف استقرار نیروها به آنان دادن نشده است. اما یکی از مقامهای امنیتی افغان که وی نیز نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که خانه جنرال دوستم به خاطر دست داشتن محافظان وی در قضیه ادعای تجاوز به احمدی شی محاصره شده است. عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور اشرف غنی دوباره به حیث والی بلخ تعیین شد. اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان تقرر دوباره عطا محمد نور را به حیث والی بلخ تایید کرد. این اداره با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری افغانستان، عطا محمد نور بار دیگر به حیث والی بلخ گماشته شد. عطا محمد نور که 53 سال عمر دارد برای 10 سال به حیث والی بلخ کار کرده بود. او این سمت را در سال 2004 میلادی به عهده گرفت و تا سال 2014 در مقامش باقی ماند. او از حدود 2.5 سال پیش به این سو و از زمان برای کار آمدن حکومت وحدت ملی سرپرست ولایت بلخ بود. به دنبال افزایش تشنج‌ها در روابط کابل و اسلام آباد، حکومت پاکستان 500 خانواده مهاجر افغان را به گونه اجباری از ایالت بلوچستان آن کشور اخراج کرد. مقام‌های محلی افغان با بیان این مطلب افزودند که مهاجران افغان که باشندگان مناطق مختلف افغانستانند به ولسوالی شورابک قندهار برگردانده شدند. مقام‌های پاکستانی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. یک حمله انتحاری بر ساختمان یک محکمه در شمال غرب پاکستان کم از کم 7 کشته و 30 زخمی بر جا گذاشت. به گفته پلیس و شاهدان عینی، 3 مهاجم مسلح که واسکت‌های انتحاری را بر تن داشتند، نخست تلاش کردند با پرتاب بمب‌های دستی وارد ساختمان یک محکمه در شهر 400 شوند. سهیل خان قمندان پلیس 400 گفت که 2 مهاجم موفق به انفجار واسکت‌های انتحاری خود شدند، اما مهاجم سوم قبل از انفجار واسکتش توسط نیروهای امنیتی کشته شد. مسئولیت این حمله را جماعت الاحرار، یک شاخه انشابی طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. سازمان شفافیت بین المللی می گوید که فساد اداری یکی از عوامل اصلی افرادگرایی خشونت آمیز می باشد. از رویا زمانی می شنویم.
شفافیت بین المللی که یک سازمان ناظر بر مبارزه علیه فساد اداری در جهان است گفت که جامعه بین المللی باید برای مبارزه با گروه های تندرو چون داعش و بوکو حرام مبارزه با فساد اداری را در صدر اولویت های خود قرار دهد. در گزارش شفافیت بین المللی که امروز نشر شد آمده است، تندروان با استفاده از خشم عوام ناشی از فساد در حکومت‌های جهان از میان مردم سربازگیری کرده و به آسانی می‌توانند سلاح و مهمات خود را انتقال دهند. بر اساس گزارش شفافیت بین المللی، حکومت‌های مفسد باعث تضعیف نهادهای دولتی چون اردو شده و همچون نهاد را در مبارزه با تهدیدهای افراط‌گرایی ناتوان می‌سازد.
مذاکرات صلح سوریه که قرار است در هفته جاری در ژنو برگزار گردد، شامل بحث روی موضوع انتقال قدرت در سوریه خواهد بود. مایکل کانتت، رئیس دفتر نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، با بیان این مطلب افزود که دعوتنامه‌ها و آجندای مذاکرات صلح ژنو بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که بر تمرکز روی روند انتقال قدرت در سوریه تاکید دارد، تهیه شده است. قطعنامه‌ای که آقای مایکل به آن اشاره کرد، روی سه موضوع من جمله ایجاد یک حکومت همشمول و غیر فرقه‌ای، آغاز روند تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه تاکید کرده است. بین‌المللی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، امروز گفت که حکومت جدید ایالات متحده با رهبری دونالد ترامپ موقف انقره را در مورد اخراج فتح الله گولن، روحانی ترکیه مستقر در ایالات متحده، بیشتر درک می‌کند. آقای یلدرم خطاب به قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه گفت که مذاکرات بین انقره و واشنگتن به منظور اخراج فتح الله گولن از آمریکا و تحویل دهی او به ترکیه ادامه دارد. حکومت ترکیه ادعا دارد که فتح الله گولن کودتای نافرجام ماه جولای سال گذشته را در آن کشور طراحی کرده بود، اتهامی که از سوی آقای گولن رد شده است. یک سرباز جوان اسرائیلی که به کشتن یک فلسطینی زخمی متهم بود، به 18 ماه حبس محکوم شد. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
یک محکمه نظامی الور ازاریا را در ماه گذشته در قضیه قتل یک فلسطینی مجرم شناخت. این فلسطینی قبل از آن که کشته شود به نیروهای امنیتی اسرائیلی حمله کرده بود و در اثر تیراندازی این نیروها با حالت زخمی در زمین افتاده بود. اما حدود 10 دقیقه بعد الور ازاریا با شلیک گلوله بر سر آن فلسطینی او را از پا در آورد. سارنوالان خواستار 3 تا 5 سال حبس و فلسطینیان خواستار حبس ابد برای الور ازاریا به خاطر این جرمش شده بودند. محاکمه این سرباز اسرائیلی به جرم کشتن یک مهاجم زخمی فلسطینی یکی از اختلاف برانگیزترین قضیه در تاریخ اسرائیل خوانده شده است، چون بسیاری از اسرائیلی ها مخالف این محاکمه بودند.
یک سخنگوی اردوی عراق امروز گفت که نیروهای امنیتی آن کشور پیش از پیشروی به سوی غرب موصل در حال تحکیم مواضعشان در جنوب آن شهر هستند. جنرال یحیی رسول افزود پس از آن که عملیات تازه علیه داعش در شهر موصل روز یکشنبه آغاز شد، حدود 123 کیلومتر مربع ساحه در جنوب موصل از کنترل آن گروه بیرون ساخته شده است. جنرال رسول افزود که نیروهای امنیتی عراق اکنون کنترل تپه ابو سیاف را نیز به دست دارند که بر میدان هوایی موصل مشرف است. عملیات بازپسگیری موصل از داعش که با حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر آن انداخته شده است، تاکنون داعش را از نیم بخش شرقی آن شهر بیرون رانده است. و وزارت خارجه چین امروز گفت که مخالف هر گونه اقدام سایر کشورهاست که به بهانه حق آزادی کشتیرانی حاکمیت ملی چین را نقض کند. اظهارات وزارت خارجه چین پس از آن بیان شد که یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده با گزمه در بحیره جنوب چین آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین بدون ذکر نام ایالات متحده گفت که کشورش آرزو دارد تا کشورهای مربوطه اقدامات بیشتر را برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای به خرج دهند. چین و ایالات متحده روی کنترل بر آب‌های بحیره جنوب چین با هم اختلاف دارند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا با چهره متفاوت. برنامه‌های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج FM 100.5 و موج متوسط 1296. صدای آمریکا، منبع موثق، معتبر و جامعه اخبار افغانستان و جهان.
خب شنونده عزیز، قسمی که در خبرها هم گفته شد، تا امروز اقامتگاه جنرال عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با نیروهای امنیتی در محاصره قرار گرفته و طبق اظهارات یک مقام امنیتی گفتشته گویا موضوع ربط میگیره به بازداشت چندین تن از محافظان جنرال دوستم در پیوند به قضیه تجاوز جنسی بر احمدشچی والی پیشین چاوزجان. همچنان یک منبع دیگر به خبرنگار ما در کابل گفته است که تعدادی از اعضای رهبری و اعضای بلندپایه جنبش ملی افغانستان در اقامتگاه جنرال عبدالرشید دوستم ملاقات داشتند که در مورد این وضعیت تصمیم گیری میکردن. برای کسب جزئیات بیشتر خیرالله رسولی از کابل از طریق تلفن در تماس هست و جزئیات بیشتر و آخرین انکشافات در پیوند به قضیه جویا میشه. آقای رسولی سلام به شما، تازه ترین خبر چی هست؟
سلام بر شما و سلام به شنونده ها. عصر امروز جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در پی نشر گزارش های مبنی بر محاصره شدن منزل و همچنان رؤسای منازل رؤسای دفترش با شماری از نمایندگان مردم همچنان رئیس مشاورین و کارمندان دفترش در منزلش دیدار کرد که تماما هوادار و همچنان اعضای جنبش. در این شرط جنرال دوستم گفت که گزارش های نشر شده در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبنی بر محاصره منزلش کار رسانه های به باور او مغرض است و او را رد کرد. آقای دوستم هواداران خود به آرامش دعوت گفت که هیچ مشکل میان او و جسای جمهوری وجود ندارد. همچنان جنرال دوستم در برخی سخنانش گفت که خودش دهندار حکومت است و هیچ گاه در پای ایجاد بحران در افغانستان نیست و گفت که رسانه ها و حلقات مغرض اذهان عامه را با نشر چنین گزارش های مغشوش می سازد. او گفت که برای حل مشکل مردم کمر بسته و همه سران حکومت در کنار هم با مشکلات کنونی افغانستان فائق خواهند شد. همچنان معاون اول رئیس جمهور در سخنانش با در بین هوادارانش گفت که قدرت مردم در ساختن یک دولت مقتدر نقش مهم داره و گفت که قدرت کنونی شاید توسط مردم به دست آورده و آنچه که مردم بخواهند مطابق به خواستای مردم حرکت خواهد کرد. همچنان هشدار داد آقای جنرال دوستم کسانی که در پی ایجاد بحران در افغانستان هستند بر اونا فرصت نمیدیم. او گفت که برخی میخواهند که با راه اندازی توطئه ها شایعات و دسایس حکومت کنونی را ضعیف بسازد، در حالی که رهبران حکومت هیچ گونه اراده و همچون اراده از سوی او برای تضعیف و نابودی حکومت وجود ندارد. آقای احمدی همچون بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان و یکی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در صفحه فیسبوکش رسانه هایی که گزارش ها را نشر کرده عجیر خوانده و گفته که یک جانبه است و نوشته که دروغ‌ها و شایعات اساس نداره، موظفین امنیتی وظیفه دارند به منظور امن و نظم در تمام نقاط شهر حضور داشته باشند. این حماقت جبران ناپذیر خواهد بود کسی با امکانات حکومتی و مقام دوم و معمار نظام معاون اول و منتخب یک کشور خلاف قانون خط و نشان بکشه.
و آیا آقای معذرت میخوام، آیا آقای دوستم هم اشاره به حل واضح یا مشخص این قضیه کرد و فقط گفت که تلاش میکنن که این قضیه حل شه؟ آیا مشخص گفت که چطوری را حل میکنن و کجا خواهد انجام، چه وقت حل خواهد شد؟
نه خیر، راهکار واضحی یا این که بگوید گام بعدی معاونیت اول یا حزب جنبش برای حل مشکل چی هست نگفت، فقط گفت که میخوان حل بکنن و این اراده وجود داره در بین سران حکومت، حتی به قضیه ایشچی هم مشخصا نام نبرد.
و نیروهای امنیتی یا مسئولین امنیتی در کابل، کسانی که خب گزارش رسانه ها اقامتگاه جنرال دوستم را به محاصره در آوردن، اینا چی میگن؟ آیا این دوام خواهد کرد یا تنها صرف امروز بوده؟ به چه شکل؟
وزارت داخلی افغانستان با تماس‌های مکرر به آمریکا حاضر به پاسخگویی در این مورد نشد، اما قمندان گارنیزیون کابل آقای احمدزای جنرال احمدزای گفته که صرف این کار به خاطر تامین امنیت هست و یک چیز معمولی است. اما یکی از افراد نزدیک به جنرال دوستم و همچنان بابر فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم گفت که حضور تانک ها و نظامیان مسلح با سلاح های سنگین و همچنان موتورهای زرهدار در جاده های منتهی به خانه جنرال دوستم از صبح امروز سبب تشویش خودشان و سبب تشویش مردم در کابل شده بود و برخی هوادارانش به می خاطر در منزل جنرال دوستم تجمع کردند تا واقعا بفهمند که مسئله از چه قرار هست.
بسیار خب، تشکر از خیرالله رسولی خبرنگار. بله بفرمایید، مطلب اضافه میکنید.
احمدی اظهارات سخنگوی جنبش واکنش نه در پی داشته و نه گفته که اهانت بر رسانه ها و خبرنگاران از هر آدرس میشونه که باشه غیر قانونی است. البته رئیس حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفته هرگاه آقای عبدالمجید خلوتگر، هرگاه آقای تینج در رابطه به نشرات رسانه ملاحظه‌ای داره، بهتر است که چیزی که قانون رسانه ها حکم میکنه به کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای شکایتشان را درج کنه، نهی که به همه رسانه ها و آزادی بیان اهانت بکنه.
بله، سپاس از خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در کابل که جزئیات بیشتری از رویداد امروز در ارتباط با محاصره شدن اقامتگاه جناب عبدالرشید دوستم در کابل را ارائه کرد. ادامه خبرها با گزارش دیگری از کابل.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
تفاهم‌نامه شروع کار عملی طراحی و انجینری پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان در ارگل ریاست جمهوری امروز امضا شد. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی برشان از کابل.
قرارداد آغاز کار عملی دیزاین و انجینری پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هندوستان که به اختصار تاپی یاد می شود، امروز در ارگ ریاست جمهوری میان تصدی افغان گاز افغانستان و یک شرکت آلمانی به نام ILF با حضور داشت رئیس جمهور افغانستان و مامورین بلندرتبه هر چهار کشور به امضا رسید. خانم غزال حبیب سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان در مورد اهمیت این پروژه برای منطقه و افغانستان که تقریبا بیشتر از 2 دهه میلیون ها باشندگان این خطه چشم برای شروع و تکمیل شدن این پروژه می باشند معلومات داده، گفت که پروژه تاپی بعد از مشورت و رزینه های چند سال اکنون وارد مرحله جدید شده است که همان آغاز کار عملی پروژه می باشد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان در مورد اهمیت اقتصادی این پروژه صحبت کرده گفت:
پروژه تپی برای افغانستان دلیل مهم اقتصادی و تجارتی نیز خواهد بود، زیرا در مسیر پایپلاین یک تعداد پروژه های دیگر اقتصادی مانند پروژه انتقال برق، احداث خط آهن، تاسیس پارک های صنعتی، انتقال فایبر نوری و غیره نیز در نظر است.
با موجب اظهارات خانم احمدیار، افغانستان سالانه بالغ بر 400 میلیون دلار آمریکایی از بابت ترانزیت در قلمرو خود عواید خواهد داشت و این پروژه می تواند موقعیت استراتژیک افغانستان را نه تنها به حیث مرکز ترانزیت گاز بلکه به عنوان مرکز ترانزیت انرژی از آسیای میانه به ممالک جنوب آسیا اهمیت تاریخی خود را دوباره برازنده می‌سازد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان به ادامه گفت که آمادگی ها در حکومت افغانستان برای شروع کار عملی این پروژه گرفته شده است و در قسمت تامین امنیت مسیر پایپلاین بحث‌های طولانی صورت گرفتند. آقای مراد امانوف رئیس عامل شرکت تاپی از کشور ترکمنستان نیز در سخنرانی مختصرش اهمیت این پروژه بزرگ را به عنوان دهلیز اقتصادی یاد کرده گفت:
The most important, it will contribute into the maintaining.
حرف مهم این است که این پروژه در حفظ و تأمین ثبات سیاسی و اجتماعی منطقه نیز نقش مهم را ایفا خواهد کرد. آقای امانوف هماهنگی میان 4 کشور زیرنفت را بسیار مهم خوانده، از طرف ترکمنستان اطمینان داد که کشورش برای اجرا و تطبیق پروژه تعهد کامل دارد و دیگر شرکای این پروژه هم باید تعهد نمایند تا این پروژه با سرعت لازم تطبیق شود. همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا در هنگام امضای این تفاهم‌نامه راجع به اهمیت اقتصادی این پروژه صحبت کرده، این گونه ابراز خرسندی کرد:
بر اختصار نم
امروز بسیار جای خوشی است که برای تکمیل شدن این پروژه ملی و منطقوی گام بزرگ برداشته می شود و این تفاهم نامه شروع کار نه تنها پایپلاین است بلکه دهلیز فایبر نوری هم می باشد. این 4 کشور را با اروپا وصل می کند. پروژه پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی سال گذشته به اشتراک مقامات عالی رتبه 4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان در شهر اشخابات ترکمنستان رسما افتتاح شده است و از جمله حدود 1800 کیلومتر طول پایپلاین تاپی 735 کیلومتر آن در داخل خاک افغانستان از مناطق ناامن جنوب غرب عبور میکند که تامین امنیت مسیر پایپلاین یک منزله کلان شمرده میشود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور فرانسه و یونیسف یا صندوق بچه اطفال ملل متحد از جامعه جهانی خواستند تا برای حفاظت از 200 میلیون طفل در ساعات جنگ زده امروزی تلاش بیشتر به خرج دهند. سحر عظیمی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این باره تقدیم می‌کند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در افتتاح کنفرانس حفاظت از اطفال در جنگ در پاریس که با اشتراک نمایندگانی از 80 کشور دایر شده بود، وضعیت را اضطراری‌تر از هر زمان دیگری عنوان کرد.
بگذارید کودکان را در جنگ حفاظت کنیم. 230 میلیون کودک در کشورها و یا مناطقی که جنگ‌های مسلحانه در آن جریان دارد زندگی می‌کنند. 15 میلیون این کودکان مستقیماً از این جنگ‌ها متاثر شدند. اگر ما اقدام نکنیم، 1.5 میلیون کودک از گرسنگی تلف خواهند شد.
برگزار کنندگان این کنفرانس می‌خواهند مساعی هماهنگی را برای رهایی ده‌ها هزار سرباز خردسال در سودان و سومالیا و ادغام دوباره آنان به جوامعشان آغاز کنند. هدف دیگر در این کنفرانس رهایی هزاران دختر از افغانستان تا نایجریا از چنگ تندروانی است که به زور به عقد نکاح آنان درآمده‌اند. فرانسوا اولاند در بیانیه خود در این کنفرانس از بریتانیا تقاضا کرد تا پناهندگی کودکان بی سرپرست را که در جاده ها و مراکز مهاجران در فرانسه سرگردانند بپذیرد.
از بریتانیا می خواهم تا مسئولیت نوجوانان مهاجری را که در فرانسه به سر می برند و خانواده هایشان در بریتانیا زندگی می کنند بپذیرد. ما سعی خود را کرده ایم که از آنان استقبال کرده و برایشان سرپناه فراهم آوریم. آنان خواهان رفتن به بریتانیا اند. ما با کشور همسایه و دوست خود توافقاتی در این مورد داریم که کاملا باید به آن احترام گذاشته شود.
باید گفته شود که شمار زیادی از این نوجوانان افغان هستند. رئیس جمهور فرانسه با اشاره به بمباردمان شهر حلب توسط حکومت سوریه گفت شفاخانه ها و مکاتب باید در ساحات جنگی تحت حفاظت قرار گیرد.
خشونت سن نمی‌شناسد و متاسفانه این واقعیت با گذشت زمان تغییر نمی‌کند. رنج و درد هنوز یکسان است. هنوز هم کشتار، قطع اعضای بدن، سربازگیری به زور، حملات بر مکاتب و شفاخانه ها، آزار جنسی و اختطاف ها جریان دارد. کسانی که به این کودکان ضرر می رسانند در حال آسیب رسانیدن به مقدسترین انسان ها می باشند. قتل و خشونت با کودکان نفی تمدن است.
در سال 2007 فرانسه و یونیسف برای اولین بار کنفرانس حفاظت از اطفال در جنگ را در پاریس دایر کردند. در ختم این کنفرانس تعهدات پاریس در اصول پاریس پذیرفته شد. در کنفرانس امروز در پاریس سه هدف عمده مد نظر بود: ارزیابی وضعیت اطفال در ساحات جنگی طی 10 سالی که از پذیرش تعهدات پاریس و اصول پاریس می‌گذرد یکی از این اهداف است. همچنان می‌خواهند برای شناسایی راه‌های ممکن برای پیشرفت بر چارچوب مقررات موجود و ترویج اجرای آن غوری داشته باشند و در نهایت تعهدات داوطلبانه کشورها را برای حفاظت از کودکان در جنگ دریافت کرده و حمایت از تعهدات پاریس و اصول پاریس را از جانب کشورهای دیگر کسب کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنرال اچ آر مکماستر، یک استراتژیست نظامی را که تمام عمر کارش را در قوای مسلح آمریکا سپری کرده، به حیث مشاوره جدید امنیت ملی آمریکا برگزید. شرح بیشتر در گزارشی از احمد فؤاد لامه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نهایت جایگزین مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی را تعیین کرد. جنرال هربرت ریموند مکمستر 54 ساله که به نام اختصاری HR مکمستر نیز یاد می شود. مکمستر اکنون رئیس مرکز تفلیق ظرفیت ها در اردوی امریکا است.
او مردی با استعداد فوق العاده و تجربه فوق العاده است. من طی دو روز گذشته مطالب زیادی را در مورد او خواندم و دیدم. او در اردو از احترام زیادی برخوردار بوده و بسیار مفتخریم که او را با خود داریم.
رئیس جمهور ترامپ گزینش مکمستر را دیروز در اقامتگاه خود واقعی در پام بیچ فلوریدا اعلام کرد. مکمستر گفت که در حفظ و توسعه منافع امریکاییان خواهد کوشید.
می‌خواهم بگویم که ادامه خدمتگزاری برای ملت ما یک امتیاز است و من از شما برای این فرصت ممنونم.
مکمستر یک افسر نظامی است که به صفت یک مفکر استراتژیک و ماهر فنون جنگی قابل احترام بوده، اما گزینشش از سوی ترامپ برخی ها را به تعجب واداشته است، زیرا او به خاطر صراحت لهجه و به آزمون کشانیدن تصامیم آمرینش معروف است. در جولای سال 2014 جنرال مکمستر در یک مصاحبه گفته بود که برخی از مردم در مورد اردوی امریکا دچار سوء تفاهمند.
بعضی ها فکر می کنند که وقتی در اردو باشی هرچی تابع سیستم شدید سلسله مراتب است و در محیطی استی که تحمل انتقاد را نداشته و کسی خواستار ارزیابی های صریح نیست. من خلاف این فکر می کنم. قماندانانی که زیر امرشان کار کرده ام خواستار ارزیابی صریح اند. آنان انتقاد پذیر و واکنش را می شنوند.
یک موضوع که ممکن روی آن میان رئیس جمهور ترامپ و مکمستر به زودی اختلاف رخ دهد، مسئله تعامل با روسیه است. مکمستر روسیه را یک تهدید و دشمن امریکا می خواند، اما ترامپ مایل به کنار آمدن با مسکو است. جان مکین سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته قوای مسلح در مجلس سنا که مکررن از ترامپ انتقاد کرده، این بار تصمیم او را مبنی بر گزینش مکمستر ستود. از جانب دیگر رئیس جمهور ترامپ همچنان کیت کیلاگ جنرال متقاعد اردو را به حیث رئیس دفتر شورای امنیت ملی تعیین کرد و نیز گفت که به زودی از جان بولتن سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز خواهد خواست که در یک بخش دیگر با اداره اش همکار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
در گزارش آخر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تغییرات عمده را در مشی خارجی خود تعهد کرده است. رویا زمانی در این باره گزارشی را تقدیم می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانی مراسم تحلیف خود تاکید کرد که مش خارجی این کشور باید توسط یک اصل اداره شود.
From this day forward, it's going to be only America first.
از امروز به بعد صرف امریکا در اولویت قرار می گیرد. امریکا در اولویت همه تصامیم روی تجارت، مالیه، مهاجرت و امور خارجی است.
رئیس جمهور ترامپ در ماه نخست کاریش با آوردن تغییرات در روابط دیرینه سنتی و بین المللی آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ در این تازگی ها از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به قصر سفید استقبال کرد که دور جدیدی از روابط امریکا و اسرائیل را نشان می دهد. روابطی که در زمان تصدی بارک اوباما به تیرگی گراییده بود. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که سفارت امریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می دهد و به نظر می رسید که با شرکای کرانه غربی همسویی داشته باشد. اما ترامپ من حیث رئیس جمهور گفت که در نظر دارد تا سفارت امریکا را انتقال داده و بر اسرائیل تاکید کرد که توسعه شرک ها را متوقف سازد. در یک کنفرانس مشترک خبری، ترامپ همچنان از موقف دیرینه ایالات متحده مبنی بر حمایت این کشور از ایجاد دو کشور بین اسرائیل و فلسطین دوری جست.
من روی طرح مسئله ایجاد دو کشور و یک کشور غور می کنم، اما علاقمند آنم که هر دو طرف راضی باشند.
از سوی هم دونالد ترامپ تعهد کرده است تا ایران را از دسترسی به سلاح اتمی باز دارد و توقف هسته‌ای تهران را با شش قدرت جهان یک معامله واقعاً بد خوانده است. این مقام ارشد آمریکایی تحریم های تازه را زمانی بر ایران وضع کرد که آن کشور یک میزایل بالستیک را آزمایش کرد.
برای منع کردن ایران از توسعه اتمی یا سلاح اتمی کارهای بیشتر را انجام خواهم داد.
در همین حال رئیس جمهور ترامپ مکررن گفته است که روابط دوستانه با روسیه یک مفکوره بسیار عالی خواهد بود. این امر باعث ناراحتی تعداد از قانونگذاران آمریکایی و متحدین اروپاییان کشور گردیده است. بر علاوه این، ترامپ چین را برای کنترل ارز در جریان مبارزات انتخاباتی خود به صورت آشکار مورد انتقاد قرار می‌داد و وضع مالیه بر واردات اموال چینایی و تغییرات در سیاست‌های تجارتی را تعهد کرده است. اما اداره تازه به کار آمده ترامپ تا هنوز پیرامون این مسائل خاموشی اختیار کرده است.